ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرها و گزارش های این مجله نیمروزی باشید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید مقر عاملان حمله اهواز را در سوریه با موشک و پهپاد مورد حمله قرار داده است. قوه قضاییه ایران نام افرادی را که برای آنها در پرونده مفاسد اقتصادی حکم اعدام داده شده را اعلام کرد. و دادگاه آلمان با تحویل دیپلمات ایرانی به بلژیک موافقت کرد. به این مجله نیمروزی خوش آمدید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد مقر به گفته سپاه سرکردگان حمله اهواز را در سوریه در اولین ساعات روز دوشنبه با 6 فرشوند موشک بالستیک هدف قرار داده است. به گزارش خبرگزاری فارس این موشک‌ها از کرمانشاه شلیک شده و در فاصله 570 کیلومتری در منطقه البوکمال در سوریه به هدف خورده است. تصاویر منتشر شده از این حمله نشان می‌دهد که روی بدنه دست کم یکی از این موشک‌ها شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آل سعود نوشته شده بود. بیانیه سپاه می‌گوید شمار زیادی از کسانی که تروریست‌های تکفیری و سرکردگان جنایت تروریستی اهواز خوانده شدند در اثر این حمله کشته و زخمی شدند. سپاه در اطلاعیه دیگری می‌گوید پس از حمله موشکی 7 فروند پهپاد سپاه نیز مقرهای گروه یا گروه‌های مورد هدف را بمباران کردند. در این حال ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شده است که در یکی از آنها گفته می شود یکی از موشک‌ها در نقطه‌ای در کرمانشاه سقوط کرده است. استاندار کرمانشاه این موضوع را تکذیب کرده است. در همین ارتباط همکنون ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه با ما هستش تا مروری داشته باشیم به آنچه که در این ارتباط گذشته. سپاه پاسداران ایران همونطوری که گفتم میگه مقر عاملان حمله اهواز رو در سوریه با موشک و پهپاد مورد حمله قرار داده. ایلیا به تو سلام میکنم و پیش از هر چیز بپردازیم به این که کدوم منطقه در سوریه هدف حمله موشکی قرار گرفته و این منطقه چه ویژگی داره.
محمد سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. طبق اون چیزی که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد صبح امروز، منطقه ای که هدف حملات موشکی سپاه قرار گرفت روستای حجین هست در استان دیرزور. در حقیقت روستای حجین یکی از معدود مناطقی هست که همچنان در تصرف گروه حکومت اسلامی یا همون داعش قرار داره و نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که در نبرد هستند علیه شبه نظامیان گروه داعش در این روستا درگیر هستند با شبه نظامیان. در حقیقت نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک از حمایت آمریکا برخوردار هستند و همین روستای حجین و مواضع داعش طی هفته‌های گذشته چند بار هدف حملات ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا قرار گرفت. دیدبان حقوق بشر سوریه محمد هنوز نگفته که چه تلفاتی تونسته وارد کنه این حملات به مقرهای داعش و کدام مناطق و کدام مواضع به طور مشخص هدف قرار گرفته، به خاطر اینکه سخت هست رسیدن به این منطقه حتی برای رابطان گروه دیدبان حقوق بشر سوریه. اما به طور مطمئن این منطقه محلی بوده در روزهای اخیر برای درگیری ها.
یعنی ایلیا اونطور که در خبر هم ما داشتیم این منطقه همون منطقه‌ای که گفته میشه منطقه البوکمال، یعنی نزدیک به همونجاست؟
نزدیک است. شهر البوکمال و اطرافش به طور کامل از تصرف داعش پاکسازی شده. در استان دیرزور مناطق کوچکی و عمدتاً روستایی همچنان هستند در تصرف این گروه و درگیری ها درش ادامه داره و از هفته گذشته ائتلاف سوریه دموکراتیک آغاز دور جدیدی از حملات خودش رو اعلام کرده بود برای بازپسگیری یا بیرون راندن داعش به طور کامل از این مناطق سوریه.
و آیا اونطور که سپاه گفته سرکردگان حمله اهواز در اصل مورد اصابت این موشک ها قرار گرفتند، آیا این خبر در اصل راستی آزمایی شده؟
در حقیقت محمد نه کلن، چون کلن ماجرای حمله اهواز هنوز مبهم هست و با وجود اینکه گروه داعش مسئولیت حمله اهواز رو دوبار بر عهده گرفت، اما تا روز گذشته شاهد این بودیم که مقام های جمهوری اسلامی ایران تأکید داشتن که گروهی به نام الاهواز مسئولیت این حمله رو داره. برای همین این سوال در رسانه های عربی که خبر حملات رو پوشش میدادن، حملات امروز رو پوشش میدادن، مطرح شد که چطور شد به مواضع داعش حمله شد به عنوان انتقامی برای حمله اهواز و اتفاقی که در اهواز افتاد. هنوز ماجرا در حاله از ابهام قرار داره.
به هر حال اونطوری که میگن و تصاویری که منتشر شده نشون میده که روی بدنه دست کم یکی از این موشک‌ها گفته شده که شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آل سعود نوشته شده. این سوال پیش میاد که چه واکنشی رو توی منطقه داشته، به ویژه از سوی کشورهایی مثلا عربستان سعودی؟
واکنش رسمی تا الان نداشتیم محمد، همینطور که به حمله اهواز واکنش رسمی نداشتیم، مگر بعد از اینکه ایران متهم کرد عربستان سعودی رو که اونا هم پاسخ دادن و تکذیب کردن. واکنش رسمی به حمله صبح امروز به شرق سوریه نداشتیم، تنها واکنش ها رسانه‌ای بود، تحلیلگران صحبت کردن در مورد این حمله، صحبت ها متفاوت بود در مورد از توانایی موشک های سپاه گرفته تا اینکه چه کسانی عامل حمله اهواز بودن، اما به از لحاظ رسمی حتی دولت سوریه تا الان واکنشی نداشت.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. اما همچنان روی این موضوع باقی میمونیم و باز هم مروری خواهیم داشت بر آنچه که در این باره گذشته، به ویژه در ایران. همکار من رویا کریمی مجد همکنون در استودیو در کنار من حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به واکنش های عمدتاً داخلی این قضیه. خانم کریمی مجد، واکنش های داخلی تا این لحظه چگونه بوده و بیشتر روی چه مسائلی تاکید شده از سوی مقام های رسمی ایران؟
خب در واقع محمد، مهمترین واکنش رسمی که به این موضوع بوده در واقع دو بیانیه سپاه پاسداران هست که از صبح امروز منتشر شده. در این دو بیانیه سپاه پاسداران گفته که مقر سرکردگان حمله اهواز در شرق فرات در سوریه رو به گفته این بیانیه با 6 فروند موشک بالستیک میان برد و 7 فروند پهپاد رزمی مورد حمله قرار داده. همونطور که ایلیا هم گفت، روابط عمومی سپاه هم اعلام کرده که شمار زیادی از تروریست های تکفیری به نوشته این بیانیه و سرکردگان جنایت تروریستی اهواز کشته و زخمی شدند و همینطور تاکید کرده که زیرساخت‌های آمادی و انبار ذخیره مهمات اونها هم منهدم شده. اما سپاه پاسداران در هیچ کدوم از دو بیانیه‌ای اشاره نکرده که این اطلاعات را از چه منبعی کسب کرده و تعداد دقیق کشته و مجروحان هم اعلام نشده.
یک خبری هم دیدید در شبکه‌های اجتماعی بود، مثلا در خصوص اینکه بعضی از یکی از این موشک‌ها یا احیاناً دو موشک نتونستن عمل کنن و چون از کرمانشاه شلیک شده بوده، اینها در همون مناطق. البته این رو کاربران شبکه‌های اجتماعی بیشتر بهش پرداخته بودن. آیا در مورد این اصلا واکنش نشون داده؟
خب ببین، رسانه‌های خبری نزدیک به سپاه پاسداران یعنی فارس و تسنیم متنای مشابهی رو منتشر کردن که در اون به تفصیل مشخصات موشک‌های شلیک شده رو مطرح کردن و اعلام کردن که اونها دو تا برد 800 کیلومتر و 750 کیلومتر داشته. در این حال تاکید کردن که در واقع فاصله محل اصابت موشک‌ها فقط 570 کیلومتر بوده، یعنی بسیار کمتر از برد این کشورها، برد این موشک‌ها. اما تنها واکنشی هم که داشتیم نسبت به این که گفته شده در واقع ویدیوهایی منتشر شده، همونطور که تو هم اشاره کردی، که برخی از این موشک‌ها به نظر میرسه حداقل دو موشک بلافاصله بعد از پرتاب منفجر شدن یا سقوط کردن، استاندار کرمانشاه گفته که نه، اصلا چنین اتفاقی نیفتاده. آقای هوشنگ بازوند گفته که موشک‌ها پرتاب شدن، هیچ سقوط موشکی نداشتیم، هیچ آتش سوزی هم وجود نداشته. در این حال که به نظر میرسه که در واقع تصاویری هم از این آتش سوزی‌ها وجود داره. نکته مهم اینه که در هر حال ما در اینجا رادیو فردا نمیتونه هیچ کدوم از این ویدیوهای منتشر شده رو تایید
بلکه اینا، همونطوری که گفتم، شبکه های اجتماعی و کاربران بهش بیشتر پرداختند و خب مسائلیه که باید راستی آزمایی بشه.
آره محمد، یه نکته دیگه ای هم که به نظر میرسه کاملا قابل بررسی هست در این دو اطلاعیه‌ای که منتشر شده، این هستش که همونطور که قبلا هم گفتم، تاکید کرده این دو اطلاعیه بر اینکه تروریست ها و تروریست های مزدور استکبار جهانی مورد هدف قرار گرفتن. تعدادی از خبرگزاری ها از جمله ایرنا که نزدیک به دولت هست و همینطور خبرگزاری مهر در متن‌های مشابهی که از بیانیه سپاه پاسداران منتشر کردن، حمله روز شنبه به رژه نیروهای مسلح در اهواز رو به گروهی با نام الاهواز منتسب کردن، در حالی که روز شنبه به طور همزمان یک گروه تجزیه طلب با عنوان جنبش عربی آزادی بخش الاهواز و همینطور گروه داعش هر دو مسئولیت این حمله رو به عهده گرفتن، در صورتی که ما در این بیانیه‌ها می‌بینیم که هیچ اشاره مشخصی به گروه داعش نمیشه و عنوان گروه جنبش عربی آزادی بخش الاهواز هم به طور بسیار مخفف به عنوان الاهواز معرفی میشه.
یعنی مشخص نکردن که کدوم گروه دقیقاً نقش داشته و در از هدفی هم که اینها مطرح میکنن مبنی بر اینکه مقر عاملان حمله اهواز، در از این گروه مشخص نشده توی بیانیه به صورت صریح.
به طور صریح مشخص نشده، دقیقا همینطوره که تو میگی. اما نکته اینجاست که حتی در واکنش هایی هم که صورت گرفته عنوان داعش به کار نرفته. مثلا محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یه پیام توییتری نوشته که حمله موشکی بامداد امروز فقط تلنگری بود و گوشمالی اصلی در راه است، گوشمالی سخت. ولی مشخص نکرده که این حمله موشکی بامداد امروز به چه گروهی بوده، داعش بوده یا الاهواز بوده. حسین نقوی نماینده ورامین عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته که با این اقدام سپاه از حمله تروریست ها به رژه نظامی در اهواز انتقام گرفته. میبینیم که اینجا هم در واقع نامی از هیچ گروهی برده نشده، فقط به عنوان تروریست ها اشاره شده. طیفای سیاسی داخلی هم در واقع واکنشی داشتن، از جمله محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفته که چنین واکنشی که بتواند جنبه بازدارنده برای اقدامات ضد امنیتی علیه تروریست ها داشته باشد، امری ضروری و لازم خواهد بود. میبینیم که آقای عطریانفر هم فقط از عنوان تروریست استفاده کرده. اما آخرین نکته رو بگم، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه هم امروز واکنش داشته نسبت به حمله دیشب و گفته همونطور که بارها اعلام کردیم، مبارزه با تروریسم نیازمند اجماع و اقدام جهانی و همه کشورها باید در زمینه مبارزه با این پدیده شوم اقدام کنند.
درست، موضع رسمی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران.
دقیقا.
اما در همین ارتباط شما گفتگویی هم داشتید با هوشنگ حسنی.
بله،
یه توضیح اگه بدین که سریع بریم سراغ اون گفتگو.
در واقع بخشی از ابهاماتی رو که از منظر نظامی وجود داشت در مورد این حمله با هوشنگ حسن یاری کارشناس نظامی مطرح کردم، با هم بشنویم.
سپاه چنین دقیق از محل تجمع و حضور گروه‌های داعش اطلاع داره، چرا این حملات رو پیش از اینکه داعش نتونه ضرباتی بر امنیت ایران جمهوری اسلامی وارد بکنه، چه در مورد مجلس و حمله که مجلس شورای اسلامی شد و چه حمله که به این رژه نظامی در اهواز شد، خب سپاه که این خاطر رو داره بر گروه تروریستی، چرا این گروه به نمیره و یا این که چرا به طور مستمر این گروه رو تحت فشار نظامی قرار نمیده که این گروه در نهایت بتونه عملات دیگری انجام بده؟ و حالا هم که این حمله صورت گرفته، حمله موشکی صورت گرفته، داعش در جواب گفته که به چنین حملاتی دست خواهد زد. بنابراین سوالاتی مطرح است که در حاضر برای اونها جوابی نیست.
از نظر نظامی چطور میشه این حمله رو ارزیابی کرد به نظر شما؟ یا این حمله در واقع گامی به پیش و اعلام قدرت و ویژگی های تسلیحاتی جمهوری اسلامیه؟
حمله این که چند هفته پیش به جمع رهبران حزب کردستان ایران در خاک عراق صورت گرفت توسط سپاه، حمله هم به عنوان نمونه بسیار روشنی از اقتدار سپاه و توان موشکی جمهوری اسلامی نام برده شده. اطلاعاتی که وجود داره اطلاعاتی است که سپاه داده، یعنی اطلاعات دیگری در دست نیست که اونها رو مقایسه بکنیم با اون چیزی که سپاه گفته که آیا چنین امری دقیقاً صورت گرفته، نقطه زنی این موشک ها چقدر دقیق بوده. به خاطر اینکه در فضای مجازی بعد از حمله دیشب ظاهرا کسانی که موشک ها رو دیدن موقعی که به پرواز در اومدن مدعی هستند که حداقل دو فروند از این موشک ها بلافاصله بعد از اینکه پرتاب شدند منفجر شدند. خب اگر چنین باشه که با سوالاتی رو در مورد کل این حمله به وجود میاره و یا حداقل در مورد ادعای دقت این موشک ها و کاربری جدی این موشک ها، چون اطلاعات صرفا از جانب سپاه، خب یا بایستی کلیه حرفای سپاه رو پذیرفت و یا اینکه حرفا رو بایستی در بعد زمانی با اطلاعات دیگری که ممکن هست از سایر منابع به دست بیان مقایسه کرد و در نهایت نظری در این مورد داد. خصوص تعداد کشته های داعش، زخمی های داعش به اون حدی بوده که سپاه مدستیانه.
آقای حسن یاری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصاویری رو از یکی از موشک های شلیک شده پخش کرده که در این تصاویر دیده میشه که بر روی این موشک ها سه شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آل سعود نوشته شده و همینطور عبارت عربی قاتل اولیاء شیطان که گفته میشه بخشی از سوره نساء از قرآن هست. بار قبل که موشکی رو سپاه امتحان کرده بود، بر اون موشک هم در واقع به زبان عبری شعارهایی نوشته شده بود. این پیام‌های بصری که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی داره منتشر میکنه از طریق نوشته‌هایی که بر روی موشک‌ها قرار داده شده، چه تأثیری میتونه بذاره بر روابط ملتهب این روزهای ایران و کشورهای همسایه‌اش؟
رهبران نظامی و غیر نظامی جمهوری اسلامی به طور خیلی روشن از عربستان سعودی اسپردن، از امارات اسپردن، اسرائیل، آمریکا و دیگران که خب دشمنان همیشگی بوده و هستند برای جمهوری اسلامی. زمانی که به عنوان نمونه شما اشاره کردین به اون موشکی که روش به عبری نوشته شده بود، از اون زمان انتقادات زیادی بر سپاه گرفته شد که خب چرا چنین کاری رو میکنین و یا اینکه حملات لفظی اسرائیل و آمریکا رو به نوعی توجیه میکنین. امروز هم چنین وضعیتی وجود داره. اگر که واقعا این موشک ها طرف دشمن فرستاده میشن و اون دشمن عربستان هست، که خب قاعدتا این موشک ها بایستی به خاک عربستان و یا امارات شلیک بشن و نه به خاک سوریه جهت زدن داعش. بنابراین این نوعی تبلیغات منفی است برای جمهوری اسلامی و اینکه حرف از حمله غیر مستقیم به دو کشوری است که عضو سازمان ملل هستند، همسایگان ایران هستند و اونها هم اگر به چنین کاری دست بزنن، خب از دید جمهوری اسلامی بسیار تحریک‌آمیز تلقی خواهد شد. این نوشته ها به طور خیلی خیلی روشن نشان دهنده وخامتی بیش از حد روابط بین ایران و این کشورها است و نتیجه می شود انتظار داشت که این جنگ لفظی به تدریج بالا بگیره و زمانی که به این مرحله برسه، خب ممکن است که جنگ گرم هم به اصطلاح صورت بگیره بین ایران و این کشورها. در نتیجه این پیام هایی که فرستاده میشه میتونن عواقب وخیمی برای تمامیت ایران و امنیت ملت ایران داشته باشند.
سپاه پاسداران همونطور که در خبر هم شنیدید، مقر عاملان حمله اهواز رو در سوریه با موشک و پهپاد مورد حمله قرار داده و هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی و امنیتی در خاورمیانه، در خصوص پیامدهای این قضیه میگفت. اما همونطوری که اشاره‌ای هم داشتم در ابتدای این مجله نیمروزی در خصوص شبکه‌های اجتماعی، در شبکه‌های اجتماعی هم این مسئله بازتاب گسترده‌ای داشت و جزو میشه گفت مطالب داغ بود. هومن عسکری همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، چهره آشنا و صدای آشنا در کنار ماست. هومن، بپردازیم به اینکه در شبکه‌های اجتماعی چه گذشت در خصوص این خبر.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. محمد، اعلامیه سپاه پاسداران درباره اونچه که هدف قرار دادن مقر عاملان حمله مرگبار اهواز خونده شده، موجی از واکنش کاربران رو به دنبال داشته و چندین هشتگ هم برای گفتگوی آنلاین در این باره ایجاد شده، از جمله مثلا انتقام طه، اشاره به اون کودکی که در اون حمله کشته شد، سپاه متشکرین، گوشمالی سخت، یا در مقابل مثلا هشتگ‌هایی از جمله افتضاح موشکی از سوی مخالفان ایجاد شده. محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یک توییت تهدید کرده که این حمله سرآغاز انتقام جمهوری اسلامی بوده. او نوشته که حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر، به گفته او تروریست‌های حمله اهواز، تلنگری به این جنایتکاران بود، گوشمالی اصلی در راه است. یا کاربر دیگری که او هم از حامیان حکومت ایران هست، با اسم مستعار آغپوریا، نوشته است که این پهپادهای سپاه که بعد از اصابت موشک‌ها به هدف رفتن و مراکز تجمع و پشتیبانی به گفته او تروریست‌ها را بمباران کردند، همون تیر خلاص‌هایی بود که اونها یعنی اعضای کسانی که عضو گروه الاهوازیه اعلام شدن معرفی شدن تیر خلاصایی بود که اونها به مردم می‌زدن.
مخالفا بیشتر الان چه واکنشی نشون دادن و روی چه مسئله‌ای انگشت گذاشتن؟
در همین حال گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که حاکی از اون بود که دست کم یکی از این موشک‌ها در خاک ایران به طور مشخص در استان کرمانشاه سقوط کرده. بعضی از گزارش‌ها حاکی از این بود که دو تا دست کم سقوط کرده. فیلمی هم منتشر
در
شده
در سراب یاوری و در جوانرود.
بله بله بله. فیلمی هم منتشر شده از اینکه به ظاهر یک موشکی در حالی که اوج میگیره سقوط میکنه. تصاویری هم منتشر شده از اینکه بخشایی آتش سوزی شده و حالا انگار که نتیجه انفجار هست. کاربری با
بعضی
نام
بعضی هم دیدم که مسئله زلزله‌ای که اومده بوده تو مناطق رو به این قضیه نسبت داده. آیا به این مثلا برخوردی؟
بله بله دقیقاً مسائل مختلف رو گفتن که حالا اون تفلکویی که کسانی که از زلزله جان سالم به در بردن امروز حالا باید با حمله موشکی سپاه مواجه بشن. از جمله فرزاد، کاربری به نام فرزاد نوشته که هر روز که از خواب بلند میشید خدا باورها هزار بار خدا رو و خدا ناباورها هزار بار داروین رو شکر کنید که جمهوری اسلامی به بمب اتمی دست پیدا نکرد. یا کاربری با نام مستعار پسر نوح نوشته افتضاح موشکی دیشب نشان داد که جمهوری اسلامی با سلاح هسته‌ای بیشتر از این که برای کشورهای همسایه خطرناک باشه برای مردم ایران خطرناکه. اما عکسی هم از سوی خبر گزاری فارس نزدیک به سپاه منتشر شده که موشکی رو نشون میده که روی اون شعارهای علیه آمریکا، اسرائیل و آل سعود نوشته شده و کاربری در همین باره در واکنش نوشته که دنیا دوستی بهتر از جمهوری اسلامی نخواهد داشت. شعارهای نوشته شده روی موشکهای شلیک شده سپاه از خاک ایران به خاک سوریه این رو نشون میده. و نمیدونم فرصت هست.
من فرصت خیلی کمه. میدونم که مطلب زیاده.
کنم.
اگر که واقعا شنوندگان ما مایل هستند که بیشتر در این باره بدونن میتونن ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال
بله.
کنن.
فقط من یه نکته رو بگم محمد جان که شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام هست. اگر در این باره نظری داشتن پیامشون رو به صورت صوتی میتونن اونجا برای ما بفرستن.
و اگر تصاویری داشتن بله. باز هم میتونن برای شما ارسال کنن. سپاسگزارم از هومن عسکری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. اجازه بدید که دو خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم و این بخش خبری رو ادامه بدیم. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دادگاه شهر بامبرگ روز دوشنبه اعلام کرد که حکم بازداشت اروپایی اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران و تحویل او به بلژیک را تایید کرده است. بر اساس حکم دادگاه، از آنجا که آقای اسدی در محلی خارج از حوزه مسئولیت دیپلماتیکش و در هنگام مرخصی بازداشت شده، مشمول مسئولیت دیپلماتیک نمی شود. در خبر دیگر، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضایی ایران، روز دوشنبه نام افرادی را که برای آنها در پرونده متهمان مفاسد اقتصادی حکم اعدام صادر شده اعلام کرد. به گفته آقای محسنی اژه‌ای، 35 نفر در چند روز اخیر در دادگاه‌های ویژه محکوم شدند که در میان آنها 3 نفر به اسامی حمید باقری، وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی با اسم مستعار محمد سالم به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شدند. او تأکید کرد که موارد اعدام قابل تجدید نظرخواهی است اما سایر احکام قطعی است. در همین ادامه، حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، روز دوشنبه درباره آنچه اقدام برخی از مخلان نظم و امنیت در جلوگیری از حرکت و تردد کامیون‌های حامل بار و سوخت نامید گفت. آنها مصداق بارز قطاح الطریق بوده و حکم سنگینی برایشان صادر می‌شود و با آنان برخورد خواهد شد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، شمار بازداشتگان در ارتباط با اعتصاب کامیونداران دست کم 126 تن شده. روزه بلحری همکارم اینجاست تا این خبر رو با هم بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. خبری که مربوط به اعتصاب کامیوندارانه و برخوردهای قضایی که با اونها صورت گرفته یا در دست کار قرار داره. آخرین بازداشت‌ها روز به مربوط به کدام استان بوده و چه اتهام‌هایی متوجه این افراد شده که بازداشت شدن.
سلام محمد عزیز و همتون شنوندگان گرامی. بر اساس اون چیزی که برخی از خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران منتشر کردن، در همین یکی دو سه روز اخیر 11 تن در استان سمنان، 9 تن در استان خراسان شمالی، 14 تن در استان قم، 7 تن در زرند کرمان و 2 تن در کنگان در استان بوشهر بازداشت شدند که به این ترتیب آمار بازداشت شدگان دست کم به 126 تن رسیده. خب دور جدید اعتصاب کامیداران از روز شنبه گذشته آغاز شده بود که به هر حال این تعداد بازداشت شدند. از جمله اتهاماتی که از روی این مقام‌های دستگاه‌های امنیتی قضایی وارد شده به بازداشت شدگان، قتال طریق، فساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت اقتصادی و اخلال در نظم و امنیت کشور بوده.
اما یک نکته‌ای که خیلی جلب توجه کرد تو این خبر، یک واژه بود که برای خود منم واژه جدیدی، قتال طریق، که از سوی مقامات قضایی و امنیتی مطرح شده و متوجه کردن در اصل بازداشت شدگان رو به اون و مجازات در نظر گرفته شده برای محکومین احتمالی. با توجه به این کلمه چیه؟ یه مقدار توضیح بده اصلا این کلمه رو و اینکه مجازات چه خواهد.
خب این رو، یعنی بالاترین مقام قضایی که مطرح کرد، داستان کل کشور بود که دو سه روز اخیر در یک مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران این موضوع رو عنوان کرد، تهدید کرد که این حکم به اجرا در میاد که به گفته برخی از مقام‌های قضایی میتونه حتی تا اعدام هم پیش بره. اما ماده 185 قانون مجازات اسلامی درباره این اتهام میگه سارق مسلح و قتال طریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده رو برهم بزنه و رعب و وحشت ایجاد کنه محاربه، و در همین ارتباط حد محاربه و افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی قتل، آویختن به دار، قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد هست که البته انتخاب هر کی از این امور به عهده قاضیه. حالا و البته بسته به این هم هست، یعنی هیچ فرقی نمیکنه که محارب کسی رو کشته باشه، مجروح کرده باشه یا مالش رو گرفته باشه، این کسی هیچ کدوم از این کارها رو انجام نداده باشه. به هر حال این موضوع مطرح شده که به هر حال دارن تهدید میکنن کامینداران اعتصابی یا کسانی که در این ارتباط بازداشت شدن.
روز به خیلی دوست دارم که بیشتر بپردازیم به مسئله کامیونداران، با توجه به اینکه خب به مدت هاست این مسئله مطرحه، و بپردازیم مثلا به اینکه این خواسته هایی که داشتن چی بوده، چه اندازه تحقق پیدا کرده. خب در این بخش خبری فرصت نیست، حتما در بخش های بعدی خبری
در گزارشم حتما به این موضوع
به این مسئله خواهیم پرداخت. سپاسگزارم از اینکه در مجله نیمروزی با ما همراه بودید. اما فرصت بسیار اندکی داریم تا پایان این مجله نیمروزی. شما هم میتونید در این مجله نیمروزی همراه ما باشید، نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. نمیدونم اگر که فرصتی هست برای اینکه تلفنی رو بشنویم، با هم به چند پیام از شنوندگان رادیو فردا گوش میدیم. شما هم در این فرصت و از این فرصت استفاده کنید برای اینکه پیام هاتون رو با ما در میون بگذارید.
قوه قضاییه میگه ما کارگرهای اعتصابی رو اعدام میکنیم. آخه کارگر راننده تریلی این مستحصل شده دیگه، نمیتونه، کسی هم که نمیتونه کاری بکنه میخواید اعدام کنی؟ شما مفسدا رو باید اعدام کنه.
جالبه که تو این شرایط آقای ولایتی میفرماین یاد بگیریم از حوثی‌های یمن که لنگ میبندن و نان خشک میخورن. خنده داره واقعا. من میخوام ازشون سوال کنم، شما در عمرتون یک وعده نان خشک خوردین خودتون؟ شما آیا تو حمام لنگ میبندین که به مردم دستور میدین برای مبارزه لنگ ببندن و نان خشک بخورن؟ توهم چقدر آخه؟ آیا آقازاده ها لنگ میبندن؟ آیت الله ها لنگ میبندن؟ خود هستالی یک روز سختی رو اصلا چشیدید در عمرتون در زندگی؟
روی سخنم با جناب آقای ولایتیه که فرمایشات افیونی فرمودن جدیدن. میخواستم به ایشون بگم که اولین کسی که باید لنگ ببنده و نون خشک دستش بگیره شما و خانم جدیدتونه. در ضمن 40 ساله که مردم نون خشک دستشونه و لنگ بستن. اگه نمیدونی بدون آقای ولایتی.
آقای خامنه‌ای و 40 ساله که نون چوب شما رو میخوره، ثمرات انقلاب شده، همش افسردگی، بیماری، قحطی، بیپولی، خودتان را بنگرید.
بسیار عجیبه که حکومت جمهوری اسلامی که به شدت مورد تنفر اکثریت ملت ایران هست و جمهوری اسلامی که در مزان اتهام در میان بسیاری از کشورهای متمدن جهان هست ولی بعضی از دولت‌های اروپایی همچنان از این حکومت دفاع می‌کنن و به هر حال مطمئناً منافع مالی بسیاری دارن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در فرصت کوتاهی که تا پایان این مجله داریم من اشاره بکنم که من یک کلمه رو اشتباه گفتم که همکاران به من گوش زد کردن. قطاع طریق بوده که مقام انتظامی ازش استفاده کرده بود درباره خبر مربوط به کامیونداران و افراد کامیونداری که بازداشت شدن. با ما همراه باشید با شنیدن موزیکای روز ایرانی و فرنگی در ادامه.